استخدام جنجال برانگیز شده، در حالی که آموزش و پرورش اذعان میکنه که به معلم مرد نیاز بیشتری داره، اما اعلام شده که به صورت مساوی بین زن و مرد قرار استخدام صورت بگیره تا شرایط اجتماعی مساوات رعایت بشه. با اجرای سیاست مساوات استخدامی زن و مرد، برای دانش آموزان پایه 5 و 6 که نیازمند معلم مرد هستن هم قرار معلم زن انتخاب بشه. از سوی دیگر شرایط جدیدی هم در استخدام اعلام شده، از جمله تعداد دندان معلمان و همچنین نداشتن مو زائد در صورت برای زنان، که برخی از متقاضیان اینها رو توهین‌آمیز دونستن و نوعی بهانه‌جویی و سوء استفاده از شرایط بیکاری جامعه توصیف کردن. همچنین ناباروری برای معلمان هم مانع استخدام اونها میشه، که خب در نگاه اول ارتباطی بین توانمندی تدریس با ناباروری به نظر نمیرسه. اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با همکارم میرزایی در دفاع از این مقررات جدید میگه این مقررات در صورتی اعمال میشه که شرایط یکسانی میان متقاضیان وجود داشته باشه.
سیاست دومی که لازم هست من توضیح بدم، سهمیه استخدام بین دو جنس زن و مرد مطلقاً به صورت برابر تقسیم میشه. این دستور دولت هست، این 10200 نفر، 5100 نفر بین خانم ها و 5100 نفر هم بین آقایون توزیع میشه و امکان جابجاییش نیست. البته در مورد جنسیت، علارغم اینکه ما الان بیشترین کمبود رو در جنس مرد داریم، اما به دلیل سیاست دولت برای برخورداری خانم ها به نسبت آقایون، ما این سهمیه رو 50% 50% توزیع کردیم و در دفترچه شماره 2 هم به خوبی این قابل بررسی هست.
خب چرا این اتفاق میفته؟ یعنی وقتی که نیاز بیشتر برای جذب معلم مرد هست، چرا بیشتر از معلم مرد جذب نمیشه؟
به هر حال با توجه به فضایی که الان در جامعه هست، بحث تقاضای اجتماعی میاد در کنار نیاز آموزش و پرورش. ما تلاش میکنیم که از طریق یک سری مکانیزم ها، مثلا در دوره ابتدایی ما میتونیم یه مقدار زن بیشتری به کار بگیریم، سهمیه رو میدیم به اون قسمت که این تساوی برقرار بشه. مثلا خوب بود که کلاس 5 و 6 ابتدایی پسرونه معلمش مرد باشه، چون به هر حال بچه ها در سنی هستن که بهتره که معلم مرد داشته باشن در ابتدایی. اما برای رعایت این الزام 50% 50% ما از این تا حدودی صرف نظر میکنیم و الان در دوره ابتدایی وجه غالب معلمین ما با خانم ها هستش و تلاش میکنیم که این سیاست رو در توزیع بین دوره‌های تحصیلی به یک نحوی عملیاتی بکنیم که دولت پاسخگوی تقاضای خانم‌ها باشه.
بعضی از این ضوابطی که گفته شده یه خود ابهام ایجاد کرده. مثلا چه دلیلی داشته مثلا این خانم رو به خاطر موی زائد یا مثلا ناباروری اینا استخدام نشن؟ نه، چه ربطی داره به موضوع؟
ما این رو نباید فقط از منظر داوطلبا نگاه کنیم موضوع جذب رو. از منظر دانش آموز به این موضوع نگاه بکنید و حقوق دانش آموز و مصالح تربیتی بقیه موارد مثلا در بحث معاینات پزشکی مطرح میشه. اگر 3 نفر برای یه بوم در مرحله اول معرفی بشن و 2 نفر ما باید انتخاب بکنیم، خب طبیعیه اونی که نمره بالاتر وضعیت جسمی مناسب تر داره رو انتخاب میکنیم، ولو اینکه نفر سوم به هر حال احساس بکنه که مثلا شاید توان این کار رو داشته باشه.
خب شما عزیزان شنونده، به خصوص معلم ها، نظرتون رو راجع به این موضوع و این مقررات جدید آموزش و پرورش میتونید از طریق ارسال پیامک به شماره 30610 با ما در میون بذارید. اما همونطور که احتمالاً شنیدید، ناصر خیشتندار گوینده با سابقه خبر رادیو دیروز درگذشت. آخرین گزارش امروز پیک بامدادی در این باره است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی ایران، بنده خیشتندار و همکارانم
متولد کاشان و پیشش صدا، صدایی که به گفته خودش در کودکی با اذان دلها را به مسجد روانه می کرد. در 30 سال گویندگی خبر رادیو تنهایی دلها را به صدایش تازه می کرد.
در خدمت شما هستیم با تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
از سال 93 و پس از گرفتگی تارهای صوتیش دیگر کسی صدایش را از رسانه ملی نشنید، اما در هر محفلی از دلتنگیش برای حضور در خبر می گفت. قوی و پر بودن صدایش حتی یک خبر عادی را نیز برای شنونده پر اهمیت نشان می داد. خانم نوروزی از پیشکسوتان خبر:
صدای قوی و پر، لحن خوب و انتقال درست مفاهیم از ویژگی های گویندگی آقای خیشتندار بود.
هنر مرحوم ناصر خیشتندار در دوبله فیلم ها موجب شده بود تا حتی آنهایی که سر و کاری با اخبار و سیاست هم ندارند، صدای مرحوم خیشتندار آشنای خاطراتشان باشد.
بلوک ای به محبت مراجعه کنند. پرسنل اضطراری به طبقه دوم، پرسنل اضطراری به طبقه دوم
گزارش بده. چی فکر کردی؟ خیالت اینجا قصر سزاره؟ نه جونم، اینجا ندامتگاه ایالتیه.
هنر مرحوم خیشتندار در دوبلوری و به تبع قدرت لبخانیش کار تهیه کنندگان خبر را برای انتقال پیام از اتاق فرمان آسان می کرد. این هنر موجب شده بود که به گفته سرکار خانم نوروزی پیشکسوت خبر، مرحوم خیشتندار یکی از قوی ترین گویندگان خبری بعد از انقلاب تبدیل شود.
آقای خیشتندار با توجه به سابقه طولانی کار در واحد دوبلاژ به نظر من یکی از تواناترین گوینده های خبر بعد از انقلاب بودند.
همچنین با اهدای لوح تقدیر و جایزه به آقای ناصر.
خب ما تو هفته اخیر دو تن از پیشکسوتان و گویندگان خبر رادیو رو از دست دادیم، خانم صداقت و آقای خیشتندار، روحشون شاد باشه انشالله. شما عزیزان شنونده میتونید کامل این گزارش رو در سایت ما ببینید. روز بخیر و التماس دعا و خدا نگهدار.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح شنبه شما شنوندگان گرامی به خیر و سلامتی باشه. با ادامه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. چهارم شهریور ماه، چهارم ذی‌الحجه، امروز روز کارمند نامگذاری شده و روز تجلیل افراد شایسته که هدفشون خدمت به مردم و کسب رضای پروردگار. این روز رو به همه کارمندان خدوم کشورمون تبریک عرض میکنیم و براشون آرزوی موفقیت داریم. کار و فعالیت کارمندان متعهد و خدمتگزار شایسته تقدیر و بیانه، پس سزاواره که این روز رو قدر بدونیم و در بزرگداشت مقام ارزشمند و والای کارمندان بلند همت و متعهد کشورمون تلاش کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی درباره ارزش کار کارمندان و خدمتگزاران کشور می‌فرمایند: هر کاری که شما برای مردم انجام می‌دهید، در هر پست و سمتی که باشید، یک حسنه است و علاوه بر این که به نفع مردم است، چنانچه کار ماندگار و اصیل و ریشه دار هم باشد، یک صدقه جاریه است و در دستگاه عظیم الهی این کارهای شما خواهد ماند و آثار نیک خود را خواهد بخشید و ثمرات آن را خواهید دید، هم در دنیا و هم در عالم آخرت، همان روزی که هر انسان محتاج حسنه و صدقه است که از پیش فرستاده است. بازم برای تمامی کارمندان عزیز کشورمون آرزوی موفقیت داریم. هفته دولت رو به دولت مردانمون تبریک میگیم و هر جایی میهن عزیز اسلامیمون که هستید آرزوی ساعت و ایام خوبی داریم برای شما. هفته خوب و پربار انشاءالله داشته باشه در پناه خداوند بزرگ و بلند مرتبه. چهارم ذی‌الحجه هم هست و در واقع خبرها و مسائلی که در رابطه با عزیزانمون در حج هست و به همین خاطر دوستانمون برنامه رو ترتیب دادن تحت عنوان سرزمین وحی که از این لحظه تقدیم شما گرامیان میشه. انشاءالله که با این عزیزان همراه بشید مورد توجهتون واقع بشه. ساعت 8:40 با این برنامه همراه باشید.
حج یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته‌ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی تأثیرات بین المللی خواهد بود.
کذاب و گل است در تن آفاق چو جان و دل است، ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در اون خاک شو.
سرزمین و
دولت اگر خواهی از این در درام، نیست جز این در در دولت سرا، مهر سلیمان که جهان در گرفت، سکش از حلقه این در گرفت، اول از آرایش تن پاک شد، پس به حریم در او خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک، لبیک لا شریک لک لبیک. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، صبحتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که در آغاز هفته با ویژه برنامه سرزمین وحی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب روزهایی است که میلیون ها نفر از مسلمانان از سراسر جهان در سرزمین وحی حضور پیدا کردند و آماده میشن تا در مناسک حج ابراهیمی حضور پیدا بکنند و این مناسک رو به جا بیارند. ما هم در برنامه سرزمین وحی از امروز انشاءالله به انعکاس این حضور بسیار بسیار با شکوه خواهیم پرداخت. ویژه برنامه سرزمین وحی از ساعت 8:40 تا ساعت 9 بامداد پیشکش حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. شما هم اگر که مطلبی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره تلفن های برنامه رو هم که آشنا هستید، 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. دلگویی های خودتون و مطالبی که درباره حج دارید میتونید با این دو شماره که در واقع سه شماره ای که عرض کردم با ما مطرح بفرمایید، ما هم انشالله بهره مند خواهیم شد. امسال یکی از همکاران عزیز ما جناب آقای علی اسماعیلی مشرف شدن به مکه و مدینه و اونجا در جمع زائران حرم نبوی و بیت الله الحرام هستند. البته این روزها دیگه مستقرن در مکه مکرمه. گفتگویی کرده جناب آقای اسماعیلی با هموطنان خوبمون و زائران خانه خدا. دعوت میکنم در اولین بخش از برنامه سرزمین وحی این گفتگو رو بشنوید. انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. همچنان از مکه مکرمه خدمت شما هستم. اولین گزارشی که میخوام تقدیم حضور شما بکنم از اتوبوس یا سرویسی است که در به هتل زائرین سوار اون میشن، حجاج، و جهت تشرف به بیت الله الحرام تشریف میبرن و از فرصت استثنایی این فضای نورانی و ملکوتی استفاده میکنم. یک زوج جوانی که در سرویس نشستن و آماده هستن تا ماشین حرکت بکنه به سمت مسجد الحرام، میخوام با ایشون صحبت بکنیم و بیشتر جویا بشیم که از کدوم شهر اومدن و از هوای معنوی اونها جویا بشیم. آقا سلام. حالت چطوره؟
ممنون، مرسی.
قبول باشه ان شاء الله.
قبول حق باشه ان شاء الله.
خواهرم سلام.
سلام.
سلامت باشید. از کجا تشریف آوردید؟
از مشهد مقدس.
به به به. از جوار حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. این اولین تجربه است که تشریف میارید؟
دو مرتبه عمره مشرف شدیم، اما 8 دفعه اوله.
خب چطور بوده خواهرم این تجربه هایی که تا داشتید؟ حالا عمره رو بفرمایید، الان هم که حج واجب و تمتع هست بفرمایید.
واقعا خیلی عالیه، قابل مقایسه نیستش. خب عمرم لذت خودشو داره، اما واجب واقعا حال هوایی که یعنی فقط باید درکش کرد.
تفاوتش بیشتر در چیه؟ حالا عمره و حج تمتع که خب جمعیت فراوانی هم هست، اعمالش هم متفاوت هست.
معنویت خب در حج تمتع خیلی بیشتره و اون لذت که در این معنویت حج تمتع وجود داره به نظر من در حج عمره نیستش.
مدینه مشرف شدی؟
بله، مدینه اول بودیم ما. خب 16 هم مدینه بودیم، 6 روز بعدش هم مشرف شدیم مکه.
حالا از این فرصت ها خوب استفاده کردید؟ مکه مدینه
واقعا عالیه، مخصوصا که ما عمرهایی که اومدیم بچه کوچیک همراهمون بوده، وقتی عمره میگرفته تو این سفر معمولا آقایون خانم‌ها بدون بچه میان اینجا و فرزندشون همراهشون نیستش. فکر میکنم خیلی بهتره، بیشتر میتونن درک داشته باشن از فضای ملکوتی اینجا و بهتر استفاده بکنم، به معنویات بیشتر برسن.
شما خانم چطور استفاده کردید از حضور در مسجد الحرام؟
تنها چیزی که خیلی همش تو ذهنم بوده حضور متمسین بوده، واقعا اینجا دعاشون کردم، خیلی بودن التماس ها واقعا گفتن و منم خیلی اینجا به یادشون بودم، طواف کردم، نماز خوندم.
در جوانی هم یه فرصت خیلی خوبیه برای این سفر، درسته؟ چون من نگاه میکنم غالبا سن و سالی ازشون گذشته، کهن سال هستن و من امروز داشتم نگاه میکردم آمار رو، یکی از حاجی ها نزدیک 110 سالش هست، البته از ایران نیست، از یکی از کشورهای دیگه هست. در جوانی یک لذت دیگه داره حضور در این فضا.
بله واقعا صد اصلا، واقعا این به خاطر همین که واقعا ممنون در خدا هستم، واقعا به خاطر که همچی سنی من طلبیده شدم خیلی شده، نماز شکر واقعا به جا آوردم.
خب حالا انشالله اعمالم انجام میدید، به خوبی و خوشی و سلامتی برمیگردید. به نظرتون بهترین توشه ای که از این سفر معنوی میتونید با خودتون ببرید چیه؟
ایمان به طور احسن که واقعا خداپسندانه باشه، فقط تنها توشش به نظر من همین میتونه باشه.
اول باری که نگاهتون به کعبه افتاد، اون لذت لذت خیلی شیرینی هست و خیلی جذابی هست و به یاد ماندنی، چی گفتید، چی خواستید؟
من حقیقت شو بخوام، بزرگترین چیزی که از خدا خواستم این بود که این حجی که اومدم مشرف شدم رو از من قبول بکنن، با دست پر از این شهر برم به مشهد و اینکه شخص دیگه باشم که از اینجا میرم، اون تأثیری که باید حج تمتع رو گذاشته باشه رو بذاره، اینو خیلی از خدا خواستم.
شما اولین نگاه چی خواستید، چی گفتید به خدا؟
حضور آقا امام زمان الهی، واقعا خیلی خیلی اینو خواستم.
انشالله شما یه دعا بفرمایید برای شنوندهای ما.
اللهم اجل ولی که فرج دیگه بهترین دعای دیگه، انشالله هم عاقبت به خیر بشن.
انشالله خیلی متشکرم، انشالله تشریف بردید به سلامت به شهر و دیارتون، به مشهد و رضا. سلام ما دوستان شنونده رادیو معارف رو هم به آقا علی ابن موسی رضا برسونید و از محضرتون خداحافظی میکنیم و التماسهای ویژه داریم.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم هستم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. انشالله در فرصت بعدی باز هم من در خدمت شما خواهم بود و با یکی از مسئولین حج و زیارت گفتگو خواهم داشت.
رولی نیل الخیر جمیعا یا حجاج بیت الله، سیروا لنیل الخیر جمیعا يا حجاج بيت الله، واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما، بفضل أكرم خلق الله، بفضل أكرم خلق الله، سيروا لنيل الخير جميعا.
خب خیلی متشکرم از همکارم جناب علی اسماعیلی که در سرزمین وحی هستن در مکه مکرمه و فکر میکنم این گزارشم که تهیه کرده بودن در مسیر رفتن به خانه خدا بود. دلهای هممون رو پرواز دادن به سمت مکه مکرمه. از خدا میخوام که این سفر معنوی رو روزی همه ما و شما عزیزان شنونده بکنه و همه ی عزیزانی که در این سفر پرخیر و برکت هستن به سلامت و سرزمینشون برگردن انشاءالله. با برنامه سرزمین وحی از رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 8:49 دقیقه است و میخوام گفتگو بکنم با میهمان و کارشناس ارجمند برنامه‌مون که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی، از روحانیون کاروانهای حج که خب البته امسال مشرف نشدند به سرزمین وحی و ما این توفیق رو داریم که در این برنامه در خدمتشون باشیم. جناب موسوی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح حضرت عالی هم بخیر و سلامت باشید.
خیلی متشکرم منم. آقای موسوی، خیلی از هموطنانمون شاید هنوز به حج تمتع مشرف نشده باشن و قطعاً خیلی ها هستن که در صف انتظار هستن، اون صف انتظار چند ساله که حالا انشالله آرزو میکنیم و دعا میکنیم که زودتر محقق بشه و مشرف بشن. برای ما یک تعریفی از حج تمتع داشته باشید و بفرمایید که این واجب الهی چه جایگاهی در دین مقدس اسلام داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام بنده هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت همه شنوندگان و فرشته رادیو معارف و همه حجاج زوار بیت و زوار بیت الحرام. ان شاء الله زیارت اونها در سرزمین وحی مورد قبول باشه و زیارت بیت الله حرام کعبه بر دل هیچ عاشقی باقی نمونه و انشالله زوار ما بتونن اعمالش رو به خوبی انجام بدن و با زیارت مقبول و حج مقبول و سعی مشکور و سلامت به وطنشون بازگردن. از کنم خدمتون که در پیرامون صحبت شما، حج در حال به معنی قصد و نیت هست. من قبلش رو هم عرض کنم که همه عباداتی که شما با اونها آشنا هستید بین لفظ و معناش یک ارتباطی هست. اگر ما میگیم به نماز میگیم صلات، صلات در عربی به معنی دعاست و از این باب در واقع نماز و صلات نامیدن به معنی دعا، به خاطر این که ما هر روز حداقل 10 بار در نمازهای واجبمون از خداوند طلب هدایت میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، رو که دعای قرآنی است ما هر روز در واقع در 5 وعده و در هر نمازی هم 2 بار میخواییم. رضا حج به معنی قصد و نیت هست و زائری که میخواد خونه خدا رو زیارت کنه قصد انجام مناسک و قصد زیارت خانه خدا رو داره. از این باب به معنی به اصطلاح قصد به نیت نامیده شده. البته اهل معنا به هر حال معانی دیگه ای رو هم برای اونها دارن که به هر حال انشالله در برنامه بعدی شاید در خدمتتون باشیم.
خیلی خوب، متشکرم و ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی از روحانیون کاروانهای حج که در این فرصت با ما همراه بودید و انشالله در روزهای آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
لبيك 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 اللهم لبيك 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 اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك. بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم، چون فقیران به تمنای نوا آمده ایم. ما نه مشتاق به سنگیم و نوا بسته به گل، به وصال تو به سر نهی که به پا آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به
حج در قله اهتمام شارع مقدس است. امروز به خصوص وقتی شما مشاهده میکنید میبینید از همیشه که انهو حج مهمتر است، لازمتر است، بیشتر مورد احتیاج است. از هر دو نظر، هم برای درون خود ما، درون امت اسلامی که امت اسلامی را در طول قرنها، در طول سالها تمادی زمینگیر کردند، ذلیل کردند، خفیف کردند، بیهمت کردند، ناامید کردند، با ابزارهای جدید معنویت را، روحانیت را، توجه و تضرع را در او تضعیف خواستن بکنند. حج همه این گرفتاری ها را ترمیم می کند، به آحاد امت اسلامی عزت می دهد، احساس اقتدار می دهد، امید می بخشد. حج درست اینجوره.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله.
ای زائر کوی دوست، باید سفید بپوشی و عاری از هر آلایشی به ملاقات محبوب بروی. باید در دریای بیکران جماعت غرق شوی و همصدا با میلیون ها عاشق فریاد توحید سردهی. لبیک اللهم لبیک. انشالله به همین زودی سال آینده همه ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند زائر کوی دوست باشیم و گرد خانه خدا طواف کنیم. ما در ابتدای برنامه عرض کردیم که همکار عزیزمون جناب آقای علی اسماعیلی در مکه مکرمه هستن و همونطور که در گزارش اولشون هم شنیدید، قرار هست که در این بخش از برنامه گفتگو ایشون رو با یکی از مسئولان سازمان حج و زیارت بشنویم. با ما همراه باشید.
متشکر هستم که مجدداً این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا از سرزمین وحی مکه مکرمه خدمت شما باشم و الان توفیق دارم در خدمت برادر عزیز و ارجمندمون جناب آقای محمدی ریاست محترم سازمان حج و زیارت باشم و انشاءالله گفتگویی رو با ایشون داشته باشم. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب محمدی، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران زحمتکش و پرتلاش شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو معارف.
ممنون و متشکرم. بفرمایید کارها و اقداماتی که تا الان صورت گرفته برای عزیزان حاجی ما به چه شکل بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله تا این تاریخ همه حجاج وارد شدن و عرض کنم موضوع که ما در حوزه خدماتی که باید در حوزه اسکان، نقل و تغذیه بدیم، خب طبق برنامه‌ریزی انجام شده داره کارها پیش میره، مشکل الحمدلله وجود نداشته. حجاج ما همه از مدینه هم عازم مکه شدن و تا چند روز دیگه انشاءالله عازم عرفات هستیم برای مشاعر و ایام تشریق که مهمترین روزها و ایام در طول حج هست.
خب بفهمید که چه تدارکی پیش بینی شده برای اینکه انشالله در ایام تشریق بتونن حاجی ها اعمالشون رو خوب و خوش و سلامت انجام بدن. ضمن اینکه این رو هم باید اشاره بکنیم، واقعا تا الان همگی در صحت و سلامت و امنیت کامل تونستن هم به زیارتشون برسن هم اعمالشون برسن.
با توجه به اینکه طبیعتا ایام تشریق از مهمترین ایام موسم حج هست، هم به دلیل مناسک حج و عرض کنم مسائلی که باید به لحاظ اعمال حج در طول این چند روز انجام بشه و هم به لحاظ موضوعات اجرایی که پیچیده ترین بخشای اجرایی حج در طول ایام تشریق انجام میشه، ما انشالله از هشتم ذی‌الحجه که بعد از ظهر هشتم ذی‌الحجه انشالله حجاج به عرفات منتقل خواهند شد که تا احتمالاً تا نیمه شب طول خواهد کشید. روز نهم انشالله همه در سرزمین عرفات خواهند بود و مراسمی که اونجا هست و وقوف در عرفات که از ظهر نهم تا غروب هست. از بعد از نماز مغرب عشا ما نسبت به انتقال حجاج بر اساس یک برنامه زمانبندی شده به سرزمین مشعر و عزیزانی که وقوف اضطراری دارند از جمله خانوم ها و افراد معذور، اینها را انشاءالله به منا منتقل خواهیم کرد و در شب دهم همه حجاج که غیر از وقوف اضطراری ها انشاءالله در مزدلفه تا صبح تا اذان صبح مستقر خواهند شد. اونجا امکانات خوبی پیش می کردیم، از جمله بحث عرض کنم موضوع فضایی که الان اونجا مهیا، سرویس های بهداشتی، امکانات خوبی برای اون شب بیتوته در مشعر وجود داره. صبح هم انشاءالله بعد از اذان صبح دیگه کم کم از اون محیط خارج میشن، در واقع با طلوع خورشید انشاءالله به سمت منا برن، در منا استراحت بکنن و از ساعت 10:30 روز دهم ذی‌الحجه طبق یک جدول زمانبندی شده که به همه کاروان ها اعلام شده و عزیمت به جمرات برای رمی جمرات شروع خواهد شد که امیدواریم تا حدود ساعت 3 نهایتاً 4 برنامه عزیمت کاروان ها به جمرات و متعاقب اون برنامه زمانبندی ذبح ما تموم بشه و عزیزان بتونن با عرض کنم که از لباس احرام در بیان و روز عید را انشالله با سلامتی جشن بگیرن.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر هستم. اگر نکته پایانی هست برای دوستان خوب شنونده رادیو معارف یا عزیزان هموطنمون در ایران اسلامی بفرمایید.
خیلی ممنون. من عرض کنم ما دعاگوی ملت شریف و عزیز ایران هستیم، انتظار داریم که ملت عزیز که قطعا هم همینطوره دعا میکنند برای سلامتی حجاج، که انشالله حجاج همه کشور و به ویژه حجاج جمهوری اسلامی ایران هم به سلامت انشالله به وطن برگردن.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر و سپاس از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت. گفتگو کردم با جناب آقای محمدی، ریاست محترم سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران. انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم با سایر مسئولین برگزار کننده حج گفتگو خواهم داشت. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی از گفتگویی که با جناب آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت انجام دادید و